دوستان، همجوری که خدمتتون اعلام کردم، گفتگویی داریم با یکی از هموطنان ما که ایشون در ترکیه هستند و همون شرایطی که خیلی از پناهنده های ما در ترکیه دچارش هستن و یا در کشورهای دیگه، و انقدر این رژیم واقعا شرایط اسفناک رو برای مردم ما، برای جوانهای ما ایجاد کرده که حاضرم شرایط سخت در غربت تحمل بکنن ولی برن در جایی که بتونن حداقل یک نفس راحتی بکشن. گفتگو میکنیم با جناب انوشه آزاد. درود بر شما.
درود بر شما دوست گرامی. بنده ابتداعا درود فراوان و عرض احترام دارم خدمت شما و برنامه خوبتون که و همینطور سپاسگزارم که بنده را قابل دونستید و این وقت رو در اختیار بنده گذاشتید، به برنامه‌تون دعوت کردید تا بتونم در حضور شما دوستان باشم و در خدمت شما باشم. در خدمتتون هستم.
جناب آزاد، لطفاً بگین که چرا شما مجبور شدین که کشور رو ترک بکنین و برین در ترکیه، و ما دوست داریم که شرایطی که شما در ترکیه دارین، مسائلی که اونجا برای ایرانی‌ها پیش میاد، یه مقدار در این رابطه ها برای هموطنان ما صحبت بکنین که متوجه بشن این که به چه صورت هستش شرایطی که الان خیلی از هموطنان ما باشه درگیر هستن. بفرمایید.
بله، من نمیدونم چقدر زمان دارم اما سعی میکنم به صورت خلاصه پراکنده بویی نکنم. اما راجب این که کیس خودم شخصا چه چیزی بوده میتونم در یک فرصت دیگری خدمتتون عرض بکنم.
من کیستون بله بله نمیگم، وارد خصوصیات نمیگم، ولی فقط بگیم چرا باید بیاین کشور رو ترک بکنیم. بفرمایید. البته ما حد اکثر 20 دقیقه بیشتر وقت نداریم. بفرمایید.
بله بله، خب ممنونم. وقت منظورم این بود که من مشکلی نداره راجب کیس هم میخوام صحبت بکنم، اما منظورم این بود که من یکم کلیتر صحبت بکنم راجب این که صحبتی که شما فرمودید.
بله، دقیقاً.
که چی میشه که اصلا جوانان ما مجبور میشن، و جوانان ما و حتی کسانی که جوان هم نیستن، متوجه است این مقدار سنشون بالاتره، چی میشه که اساسا مردم ما مجبور شدن به این وضعیت اسفناک گرفتار بشن و ترک وطن بکنن. من بیشتر منظورم بود که به این مسئله به صورت کلی بپردازم. همینطوری که همه میدونیم، به این دلیل اصلی و مهم این مسئله، اصلی ترین دلیل و بنیادی ترین دلیلش، قانون اساسی ضد بشری اون رژیم هستش که بر اساس فقه جعفری نوشته شده، بر اساس فقه تشیع نوشته شده، و یک طبقه خاصی از یک نهله فکری کثیف و فاشیست روی کار اومده و اون جامعه رو تصاحب کرده، و هر کس که در راستای فکر اونها عمل نکنه باید در مقابل اونها قرار میگیره و دشمن اونها محسوب میشه، و مملکت ما رو به یغما بردن و استثمار کردن، و هر کسی که در راستای فکر اونها نباشه و حرکت نکنه باید تاوانشو پس بده، یا باید سکوت کنه، دهنشو ببنده برای همیشه، که یا اینکه اگر بخواد فعالیت تو این زمینه‌ها بکنه سر و کارش با شلاق و اعدام و زندان هستش. و بیشتر کسانی که اکثر کسانی که از مملکت ما خارج میشن، اکثرشون شاید 90% کسانی بودن که فعالین مذهبی بودن، فعالین مدنی بودن، فعالین محیط زیست بودن، جزء اقلیت‌های قومی بودن، دو تابعیت‌هایی هستن که در نه در ایران شناسنامه دارن نه در کشور خودشون شناسنامه دارن، مثلا مثل افغانی‌ها ارزم بزرگ که توی ایران مثلا پدر ایرانی بوده مادر افغانی بوده، این رژیم فاشیست به اینا شناسنامه نداده، نه آینده‌ای دارن و نه ارزم بزرگتون که هیچ آینده روشنی در انتظارشون نیست، و دلایل زیاد دیگری که خودتونم میدونید و برش واقف هستید. اما منظورم این بود که دلیل اصلی اون رژیم ترک جلای وطن هموطنان ما، حقوق اون قانون اساسی منافی حقوق بشری هست که درونش هیچ حق و حقوقی برای انسان و شأن انسان قائل نمیشن. و اگر هم کسی یک مقدار بفهمه و قرار باشه که بیاد و فعالیتی بکنه و در مقابلشون وایسه و انتقادی بکنه، یا میگم سر کارش با زندان و شلاق و اعدام و و یا شکنجه است، یا اینکه محرومیت کاری و شغلی در خود وطن که بعد دست بره به حمالی و هزار کار دیگه بزنه، یا اینکه نهایت راهی براش نمیمونه اینکه ترک وطن بکنه و بره به کشورهای دیگه تا مگر بتونه به یک جای آبادی با یک آرامش نسبی دست پیدا بکنه. این خلاصه ماجرا هستش که باعث این مسئله میشه.
شما فکر کنم بنده هم نسل بعد از انقلاب هستین، درسته؟
بله، بنده متولد 1356 هستم. ازم بزرگتون که یک مختصری هم همینطور که به خاطر این که سوال فرمودید من اینام بگم که خود من مثلا یکی از این فعالان مذهبی بودم در ایران، یعنی کیس اصلی من کسی بودم که حدود حالا از شورش های 88 من شروع میکنم میگم، حدودا 2-3 سال قبل از شورش های 88 من وارد این سیستم شده بودم به دلیل اینکه کارشناس علوم الهیات بودم و همینطور فلسفه و ادبیات از یک کانال های کلاس های خودم داشتم، کلاس های عرفان داشتم، کلاس های ازم بزرگتون عرفان شناسی، حافظ شناسی، مولا شناسی، مولانا شناسی و همینطور تو رشته‌های هنری، کالای فرهنگی توی فرهنگسرای مختلف فعالیت داشتم و از این طریق وارد این سیستم منحوس شدم و چند سالی اونجا بودم و حتی چند سالی وارد حوزه علمیه شدم و دروس طلبگی رو خوندم. خب متاسفانه راهم غلط بود و خب یه مدت اینها رو ما قبول داشتیم. بعد ازم بزرگتون که رفتم طلبه شدم و یه مدتی دروس حوزوی خوندم، اما خب خوشبختانه در بین راه من دیگه متوجه شدم بعد از شورش های اواسط همون شورش های 88 متوجه شدم که این سیستم چه سیستم فاشیستی است و اصلا خود مذهب و این مذهب تشیع کلن ضد بشری هست و من به اصطلاح با هزار مشقت و بدبختی تونستم که استعفامو به دست بیارم و اون ترک تحصیل کردم از اون حوزه و یواش یواش خودم از این لابی کثیف سپاه سعی کردم کنار بکشم. خب بعد از یک چند سالی طول کشید تا سنوات منو دادن، خیلی اذیتم کردن، سوال جواب اینا، بعد تهدیدها میکردن و اینکه بعد چون من که بعد من از اون طرف اومدم با یک سری از این کسانی که اهل سنت بودن تو ایران، چون میدونید که اقلیت‌های مذهبی در ایران از مسیحی گرفته تا بهائی تا زرتشتی تا اهل سنت چه فشاری روشون هست، البته منظورم فعالینشون هست، متوجه هستید؟ حالا کسی که اصلا یه مذهبی داره تو ایران سکوت میکنه دهنش میبنده، خب معلومه کاری باش نداره، ولی کسی که میخواست فعالیت بکنه تو این زمینه و روشنگری بکنه 100% با عکس العمل سخت رژیم روبرو میشه و گاهن و حتی به جاهای خیلی باریک تو حتی اعدام، که ما میدونیم چند نفر از اهل سنت رو توی زندان رجای شهر که اکثرا هم کرد بودن متهم به تجزیه طلبی کردن و اعدامشون کردن حدود 4 سال پیش. بعد همین که دانشجو هم بودن اکثرشون و من طی ماجرایی با اهل سنت آشنا شدم، اونجا یه مطالعاتی دیگه روی قرآن کردم و کلن اونا من آگاه کردم، متوجه شدم که اصلا تشیع کلن به اسلام هیچ ربطی نداره و اصلا یک مذهب مندرآوردی هستش و همینطور که میدونید مذهب تشیع کسی که توی از دید آیت الله و مراجعش تشیع کسی که از شیعه خارج بشه مرتد حساب میشه، حکمش ارتداده، مگر مخصوصا برای منی که روحانی بودم، متوجه هستین؟ هرچند خب من 2 ترم مونده بود که دیگه معمم بشم که تحصیل کردم با خوشبختانه اومدم بیرون، وگرنه اگر توی لباس رفته بودم خب امکان داشت دیگه جاهای باریکتر به زندان وکیل آباد مشهد، زندان روحانیت منو بفرستن یا به دادگاه روحانیت که اونجا دیگه تکلیفم با به قول خودشون این مذهبی ها با کرامت الکاتبین. و خوشبختانه خب من به خاطر اینکه پیش یک چند تا از این سپاهیان خیلی برجسته مثل سردار سر قرباقی که رئیس نخبگان بسیج تهران هستش، زیر نظر سردار نقدی کار میکنه، من برای اینا چون کار میکردم و خب بالاخره آشنایی داشتم و یک لایه‌هایی از سپاه هستن که اصلا نهاد روحانیت رو قبول ندارن و اصلا کلا مذهبی هم نیستن، منتها به خاطر پول کلونی که خامنه‌ای به اینا میده دارن کار میکنن و فعالیت میکنن. به این دلیل من یه مقداری خطرات کمتری تهدیدم کرد، بیرون اومدم، کلاس‌های روشنگری داشتم تو این زمینه بر علیه این قانون اساسی ایران که بر اساس فقه جعفری هستش و ضد بشری هست. خب من به مدت 1 ماه بازداشت شدم توی یک پایگاهی و یک مقداری به اصطلاح ماموران وزارت اطلاعات من اذیت کردن، خانواده‌مو تهدید کردن، خودمو تهدید کردن. خب من به خاطر پارتی که داشتم من اونجا توبه نامه امضا کردم و زیر همه چیزا زدم تا بتونم نجات پیدا کنم. بیرون اومدم و همینطور که خودتون مستظر هستید ممنول کار شدم تو تمام قسمت‌های فرهنگی و هنری که فعالیت می‌کردم، ممنول کار شدم. عرضم به حضورتون که و خودم هم کسانی هم که با من کار میکردن و از این قضیه آگاه شده بودن از من دیگه میترسیدن اصلا که با من بخوان همکاری بکنن از ترس جونشون. با مشکلات عدیده اقتصادی دیگه این اواخر هم دست و پنجه نرم کردم تا اینکه گاهن تهدیداتی هم میشد و خودتون هم میدونید با کسی شوخی ندارن. منم که کوتاه بیا نبودم، همچنان روشنگریامو ادامه میدادم، کلاسامو داشتم به صورت مخفیانه تا اینکه بالاخره ما دیگه هیچ راهی برامون نمون اینکه از ترس جانمون و به خاطر مسائل اقتصادی از مملکت زدیم بیرون و حدود 4 سال خورده که اینجا هستم و توی ترکیه هستم و اخیراً هم چون که سازمان ملل بسته شد و دست همه رو گذاشت توی پوست گردو و رفت دنبال کارش و اینجا هم گذار ما افتاده به پلیس ترکیه و پلیس ترکی هم یک نهاد بی تجربه در امر مصاحبه هستش. هیچ اطلاعات و آگاهی بر شرایط فرهنگی، قومیتی و قانون اساسی حاکم بر اون ایران نداره و خب بدبختانه الان روابطشون هم با ایران حسنه شده و همین هم موجب اینه که دارن به صورت کیلویی خیلی ها رو دیپورت میکنن. تو همین شهر خودمون حدود 100 نفر رو یه آقای اومد کیلویی دیپورت کرد و حتی نمیدونست که توی ایران قانون اعدام هست. ببینید تا این حد اصلا بیخبر از اوضاع ایران. این آقا رو کردن مسئول کسانی که قراره با زندگی آینده ما بازی بکنن و مترجمه که اینجا داره ترجمه میکنه برای ما یابانجی ها به قول ترکا خودش هم یکی از یابانجی ها هست، یعنی اصلا مسلط به زبان ترکی نیستش و یک معضل دیگه هم این هست، نمیتونه حرفای ما رو انتقال بده به اون شخص و اون شخص هم که عرض کردم یک فرد کاملا بی تجربه هستش. من سعی کردم تا اونجا که بتونم خلاصه مطالب رو بگم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. حالا بازم اگر سوال خاصی مد نظرتون هست بپرسید من تکمیل میکنم.
جناب آزاد، چیزی که بر من خیلی جالبه اینه که من نمیدونستم شما یک همچین پیشینه‌ای دارید و اینها نتونستن شما رو اول جذب کردن ولی نتونستن نگهتون دارن، ولی هنوز دارن به همین روش غلطشون ادامه میدن و دیگه افرادی که با اینها شروع کردن و بسیار اینها رو قبول داشتن الان دارن کم کم بازه بعد از 40 سال دارن آگاه میشن، داره چشاشون باز میشه که چه کلاهی سرشون رفته و ولی هنوز با این رژیم داره به روش خودش ادامه میده. شما فکر میکنین که این مردم باید چی کار بکنن و یا چه پیشنهاد دارین که این رژیم چی کار بکنه تا بتونین افراد رو که جذب کرده نگه داره و نذاره که، یعنی خودشون دارن اذعان میکنن که مردم دینگوریز که شدن، هیچی دین ستیز هم شدن.
بفرمایید. و اصلا از این هم گذشته کار مردم ایران به انحطاط فرهنگی رسیده، یعنی اخلاق گریز هم شدن. یعنی اصلا ما دین و مذهب رو که کنار بگذاریم افول اخلاقی در خانواده های ما و شکست و فروپاشی بنیاد خانواده ها که یکی از دستور اولین دستور کارهای این رژیم بوده از بعد به ورود خمینی ملعون به ایران که قانون خانواده ها رو از بین ببرن و موفق هم شدن به صورت سیستماتیک خیلی عمل میکنن، خیلی علمی عمل میکنن توی خراب کردن اوضاع ایران. این از این بابت، یعنی میخوام بگم از شرایط مذهبی گذشته مردم الان به افول اخلاقی رسیدن توی ایران، یعنی به انحطاط اخلاقی رسیدن. و ازم بزرگتون که من ازم بزرگتون که این نهاد، این بدنه سپاه، بدنه اصلی سپاه به پولهای کلانی که خامنه‌ای با فرغون اونجا خالی میکنه و وصل هست، نه به خود خامنه‌ای. یعنی اگر یک روز تو حسابای این افراد سرشناس استفا پول خالی نشه اینا بر علیه خود خامنه‌ای قیام میکنن. این یک من. یک بدنه دیگه از سپاه هستن که اونها جانفدا هستن. خب اونها یک کسانی هستن که معمولا به بخش بسیج وصلن و خودشون رو جانفدا میدونن و گمنامان امام زمان میدونن و واقعا اونها اعتقاد دارن به این چرندیو.
چند درصد
اونها خیلی خطرناکن؟
چند درصد؟
بله خیلی خطرناک هم هستن. بله خیلی خطرناک هم هستن. بعد انسانای به احسان بسیار خطرناکی.
اونها چند درصد هستن جناب آزاد؟
من تا اونجایی که بنده بودم حدود چندین سال توی سپاه کار کردم، میگم تو بدنه‌های مهم سپاه هم من فعالیت میکردم. این اشخاصی که میگم شما حتی اگر تو گوگل هم سرچ بکنید عکساشون با بیوگرافیاشون هست که من پیششون کار میکردم. بعد ارزم بزرگتون که من میتونم به صورت تقریبا 80% به شما بگم که یه چیزی حدود 70% از بدنه سپاه اصلا نهاد روحانیت رو قبول ندارن و خامنه‌ای رو هم قبول ندارن و اصلا مذهبی نیستن و من شاهد بودم که اصلا من نمازم نمیخونم و اینا سعی دارن که از طریق بیان و مملکت رو به دست بگیرن و نهاد روحانیت رو کنار بزنن، یک آزادی‌های پایین‌تنه‌ای هم به مردم بدهند، متوجه هستی که سر مردم رو گرم بکنن. بعد ارزم بزرگتون که ولی همچنان باشن و حکومت هم به دست اینها باشه، میخوان حکومت رو به دست بگیرن، به اصطلاح کودتای سپاه اسمش رو گذاشت. اما اون بخشی از سپاه که خیلی کمن، حدود 25-6% 10% هستن که خودشون رو جانفدا میدونن و کلشون پوک و چرندیات و فلان، اونا متاسفانه توی بدنه اصلی و اون شبکه‌های اصلی و لابی‌های اصلی اون سپاه قرار دارن، پول‌های اصلی دست ایناست و اون تقسیم کار و اون طرح‌های اولیه دست این همین 25% که خیلی خطرناک هستن. اما میتونم بگم 70% از بدنه سپاه اصلا قبول ندارن، نه مذهبی است، اصلا کلا دین رو قبول ندارن، چون من باهاشون بودم و کار کردم و قصدشون اینه که مملکت رو به دست بگیرن، بعد که تا حالا موفق نشدن. بعد عرضم بزرگتون که حالا من اینو میخوام عرض بکنم که این پیرامون اون صحبتی که فرمودی که چرا این رژیم کسانی رو که جذب میکنه نگه نمیداره، بس سر این است که این رژیم اصلا جذب نیرو براش مهم نیست. اون این رژیم به اصطلاح ثبات ایدئولوژیک و اون برقراری تفکرات شیعه‌گری و مذهب عقب مونده خودش براش مهمه، تا اونجایی که حتی در رساله هاشون هست که ما برای اینکه نظام رو نگه داریم میتونیم آیات قرآن رو هم تغییر بدیم، مسئله اصلی حفظ نظام است. متوجه هستین؟ عرضم به حضورتون که این حتی توی یکی از گفته‌های خمینی هم هستش که ما به خاطر حفظ نظام، چون این نظام به اهل بیت وصل، اهل بیت به پیامبر وصلن، پیامبرم که به خدا وصله و در نهایت ما هم جانشینان خدا هستیم و یا نائبان حضرت مهدی هستیم و حتی این اجازه رو حضرت مهدی به ما داده که ما بتونیم آیات قرآن رو هم به خاطر حفظ این نظام عوض بکنیم. شما با همچین رژیمی روبرو هستید عزیز جون، که دیگه به اون کتاب مقدس مسلمان ها هم رحم نمیکنه، یعنی به ایدئولوژی که 1,800,000,000 مسلمان قبولش دارن به اون هم رحم نمیکنه و فقط نظام و قدرت و استیلای خودش براش مهمه. توی این راه هر کسی رو از بین میبره، تا عزیزان خودشون، بچهای خودشون هم میکشن این وسط.
چند نفر مثل شما چند نفر مثل شما آگاه شدن؟ و
ببینید این کسانی که آگاه شدن زیادن، منتها به سه دسته تقسیم میشن. بیشتر در نهاد روحانیت و هستن اینایی که آگاه شدن، چون اینا به صورت کارشناسی دین رو دارن میخونن. اکثرا اونایی که تو سپاه بسیج هستن اینا پامنبری هستن، اطلاعات ریشه ای از دین ندارن به صورت کارشناسی، پای منبر به حرف این آیت الله گوش میکنن و مغزشون رو شستشون میدن. ولی کسانی که الان توی روحانیت هستن، نهاد روحانیت مبارز یا هستن و دارن فعالیت میکنن، اینا الان ما زندانی روحانی خیلی داریم زیاد توی مشهد که این اخبارش درز نمیکنه. از دوستان من خیلی ها بودن الان هر روز این روحانی، به خصوص کسانی که روحانی هایی که هم به اصطلاح به دانشگاه وصلن هم به حوزه وصلن، متوجه هست؟ یعنی هم دیگه درس دانشگاهی دارن میخونن هم به حوزه وصلن، اینها دیگه زیر بار حرف این پیرپاتارا و آیت الله ها نمیرن و ازشون سند و مدرک میخوان برای این احادیثی که جعل میکنن اینا. بعد اینها هم زیر بار نمیتونن برن، بهشون انگ وهابیت یا محاربه با نظام میزنن، سریع دستگیرشون میکنن و میبرنشون وکیل آباد مشهد و اونجا هزاران بلا سرشون. اکثر این تحول داره در نهاد روحانیت در خود حوزه اتفاق میفته که خوشبختانه از اونجا هم اگر بخوایم تغییر ایجاد کنیم، از همونجا اتفاق هم بعد تغییر ایجاد بشه، همچون رنسانس که تغییر اول در کلیسا ایجاد شد تا تونست تغییر در جامعه ایجاد بشه. در نتیجه هیچ کس نمیتونه این مردم رو تغییر بده مگر کسانی که خود این مردم رو به اینجا رسوندن، متوجه هستی؟ و این خود همون نهاد روحانیت است. که باید خودش تغییر کنه، که داره تغییر میکنه. خوشبختانه اونجا همه دارن میفهمن این مذهب تشیع و مذهب قالی دروغین و هیچ ربطی به اصل اسلام نداره.
خب شما فکر میکنین که آیا این رنسانس میتونه در این طبقه روحانیت انجام بشه که برابری حقوقی زن و مرد رو بهش قائل بشن، یعنی آزادی پوشش و بقیه هم باشه، فکر میکنین؟
ببینید ببینید الان ما در ترکیه، ببینید به اهل سنت، البته من خدمتتون عرض بکنم من الان خودم دیگه اهل سنت هم نیستم، من بنده الان یکی از منتقدان دینی و تاریخی هستم که اساسا کلا با اساس و تفکر دینی کلا اون رو نقد میکنم، حتی خود دین رو هم نقد میکنم، یک فرد آزاد اندیش هستم. ولی از لحاظ نگاه درون دینی اگر بخوایم نگاه بکنیم، یک 1,800,000,000 مسلمانی که در دنیا الان هستن، 100,000,000 شیعه ما داریم، بقیه مسلمان ها اهل سنت هستن، یعنی سنت اصل اسلام هم مبنا بر همین، مبتنی بر همین بوده، قرآن و سنت پیامبر. و در سنت پیامبر که دنیا بهش قبول معتقده، اصلی به نام امامت و ولایت مطلقه فقیه اصلا وجود نداره. این امامت از اصول مذهب قالی شیعه است.
آخه شما ببینید تو عربستان سعودی شما نکنین اونا چه شرایطی داشتن، همه جای جور نیست. در کشور ما هم به اصطلاح شیعه بودن، البته یه مقدار سکولار بوده رژیم ما قبلا در زمان پهلوی و
یک مقدار
به این صورت بود که آزادی پوشش و اینها بود، میدونی آزادی اجتماعی ما داشتیم، آزادی سیاسی نبود.
آزادی های پایین تنه‌ای بله، آزادی های ظاهری بله، اما همون رژیم شاه رو، قانون اساسی رژیم شاه باز بر اساس فقه جعفری بود، در همون قانون هم ارث زن نصف مرد بود، دیه زن نصف بیزه بله. چپ مرد بود، هیچ فرقی نداشت، همین قوانین همینا بودن، فقط آزادی های پایین تنه‌ای بود. عرضم به حضورتون که قانون اساسی همین فقه جعفری بود، هیچ فرقی نمی‌کنه، چون آیت الله قانون نوشته بود. اصل جامعه هم دست روحانیت بود که تاپای آموزش پرورش و نهاد روحانیت اصلا ترجمه میکرد، زیر دست اونا رد میشد و فقط به صورت عملی و عینی در جامعه حضور نداشتن، ولی به صورت مخفی اونا در جامعه حضور داشت.
جناب آزاد،
نتیجهش هم شد ظهور خمینی.
بله, بله. دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. بله اون حرف پایانی داریم. بله بفرمایید.
بله منم اینم خدمتتون عرض بکنم که این بله، اگر که بر اساس فقه اهل سنت و نگرش اهل سنت، همچنان که در ترکیه ما داریم میبینیم، در دبی ما داریم میبینیم، در امارات داریم میبینیم، در اندونزی میبینیم، در کشورهایی که مسلمان هستن میبینیم که حجاب اجباری نیست، چون اساسا در قرآن آیه‌ای به نام حجاب وجود نداره، به نام حجاب اجباری. که بنده خودم کلیپ‌های زیادی ساختم و در یوتیوب هم گذاشتم به نام آنوش آزاد، هر کس بخواد میتونه بره ببینه. اصلا ما حجاب اجباری در اسلام نداریم و اهل سنت بهش معتقد نیستن، همینطور که میبینیم در کشورهای اهل سنت چیزی به نام حجاب اجباری وجود نداره، دل بخواهی هستش. این عظیم، این حجاب اجباری فقط مخصوص مذهب قالی تشیع.
البته گفتم در عربستان سعودی این هست،
در عربستان هم که امروزه آزاد داره میشه دیگه، الان تحولاتی داره ایجاد میشه و به اصطلاح تحولاتی داره ایجاد میشه، الان به زنان دارن آزادی رانندگی میدن و به اصطلاح آزادی در چیزها میدن، ورود به استادیوم ها میدن و داره یک رنسانس یه اونجا اتفاق میفته، چون تو عربستان سعودی هم وهابی ها هستن، اونها هم باز به اسلام ربطی ندارن، متوجه هستی؟ اونها هم یه مقدار تندرو هستن در تعبیر و تفسیر قرآن. اما در کل به خاطر اینکه حرفم اومد، بله اگر، اما من آینده ایران رو کلا در مذهب نمیبینم، آینده ایران در جدایی دین از سیاست هستش، یعنی در همون سکولاریسم هستش. سکولاریسم هم اما با یک نهاد پارلمانی و ریاست جمهوری و ریاستی یا نیمه ریاستی، نه رژیم سکولاریستی با یک نهاد اریستوکراتیک دوباره با یک شاه و سلطان، نه، اگه این باشه دوباره تکرار میشه حکومت دیکتاتوری. یک حکومت سکولاریسم مبتنی بر احزاب و تشکلات کارگری و مردمی که مردم خودشون سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن، در اونه که من راه حل هایی دارم که اگر بخواید در برنامه های آینده من خدمتتون میگم که چگونه میشه این مردم فلاکت زده و خرافات زده و بدبخت ایرانو نجات داد، متوجه از این فلاکت که گرفتار شدن. من عرض دیگه ای ندارم خدمتتون، در پایان بازم تشکر میکنم از اینکه این موقعیت در اختیار بنده گذاشتید، اما من فرصت نکردم که به صورت مختصر راجع به مشکلات پناهندگان اینجا یک مقدار صحبت کردم که مشکل اصلی پناهندگان فعلا اینه که دست پلیس افتاده و پلیس هیچ تجربه‌ای و هیچ آگاهی مبتنی بر شرایط حاکم بر ایران نداره.
بله، به هر حال متاسفم برای شرایطی کسانی که در ترکیه دارن و در فرصت‌های بعدی ما در اون رابطه گفتگو خواهیم کرد. روز شما خوش و به امید آزادی آبادی در ایران. بله،
به عنوان ایرانی آزاد و دموکراتیک و آباد از شما هم تشکر می‌کنم. خسته نباشید. به دو ساعت بدون